ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 19 فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه می‌شیم با همکارم پروانه وحید منش با مشروع خبرها.
سلام و درود همراهان رادیو فردا. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,350,000 تن رسیده است. خبرگزاری فرانسه شماره جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا را بیش از 75,000 تن در سراسر جهان گزارش داده است. همچنین انستیتو روبرت کوخ آلمان اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 99,225 تن و شمار جانباختگان به بیش از 1,600 تن رسیده است. دولت چین نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک روز گذشته هیچ کسی به دلیل ابتلا به کرونا در این کشور جانش را از دست نداده است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در چین تا کنون 3,330 تن به دلیل ابتلا به کرونا جان سپردند. با این همه گزارش‌های غیر رسمی حاکی از چند برابر بودن آمار مرگ و میر در آن کشور است. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نقطه اوج این بیماری در تهران فرا نرسیده و این ویروس در تهران کنترل نشده و شیب ابتلا فزاینده است. علیرضا زالی با اشاره به حرکت از اجرای فاصله اجتماعی به سمت فاصله اجتماعی هوشمند گفت این تغییر مسیر باید با تأمل باشد و تصمیم گیری ها نباید با عجله و شتاب اجرایی شود، زیرا شتاب زدگی ممکن است بحران های جدیدی ایجاد کند. او پیش بینی کرد که تهران در روزهای آینده با افزایش مبتلایان کرونا مواجه خواهد بود. علیرضا زادی خواستار اجرای یک برنامه جامع راهبردی برای اقشار فرودست و آسیب پذیر شد و تأکید کرد که بسته های حمایتی 200 تا 600,000 تومانی برای اقشار آسیب پذیر تهران چاره‌ساز نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه در گزارشی با هشدار درباره بیکاری ناشی از بحران کرونا پیشنهاد کرد که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی‌ها در ایران شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفته شده صادرات ایران در اسفند 98 نسبت به مدت مشابه در سال 97 30% کاهش یافته است. در گزارش این مرکز از کاهش قابل توجه تراکنش‌های بانکی در هفته دوم اسفند 98 نسبت به هفته پیش از آن و فشار بالای اقتصادی بر حوزه‌های خدماتی به عنوان دیگر پیامدهای اقتصادی کرونا نام برده شده است. در این گزارش تاکید شده که دولت برای عادی سازی در بخش اقتصادی اقدام به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند و تعدیل مقررات کرده است، ولی درباره موفقیت آن تردید جدی وجود دارد. به گفته ستاد ملی مدیریت کرونا از روز 23 فروردین طرح فاصله گذاری هوشمند که نسبت به طرح فاصله گذاری اجتماعی سختگیری های کمتری دارد به جای آن اجرا می شود. و مؤسسه مالی بین المللی در تازه ترین گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید حجم بدهی های دولتی و غیر دولتی در جهان طی سال گذشته میلادی 10 تریلیون دلار افزایش یافت و از مرز 255 تریلیون دلار گذشت. انتظار می رود حجم بدهی ها در جهان طی سال 2020 بیش از پیش افزایش شود. بیش از یک سوم رشد بدهی‌ها در جهان طی سال 2019 مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی از مرز 3,800 تن گذشت. وزیر بهداشت ایران میگوید جزئیات شیوع کرونا در کشور را در جلسه غیرعلنی مجلس بیان خواهد کرد.
این غیرعلنی میشه خب تقریبا قابل حدسه که بخواد بحث بشه که ویروس چگونه چین وارد قم شده توسط مثلا طلبه.
و رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواست به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه تعداد کل قربانیان ویروس کرونا در ایران را 3872 تن اعلام کرد. کیانوش جانپور همچنین از کاهش نسبی ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت ایران پیشتر گفته بود که این آمارها به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد و اشخاصی که علائم بالینی داشته یا دارند در آمار لحاظ نشدند. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد که از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او درباره اخبار مربوط به کرونا در ایران بیشتر صحبت کنیم. سلام بر تو رویا. اول از وزیر بهداشت شروع کنیم که از آغاز گام دوم مقابله با ویروس کرونا خبر داده. چه جزئیاتی از این طرح منتشر شده؟
من هم سلام میکنم به تو رضا و همینطور مخاطبان رادیو فردا. امروز وزیر بهداشت همونطور که گفتی اعلام کرد که گام دوم بسیج ملی مقابله با کرونا آغاز به کار کرده و گفتش که بازگشایی تدریجی کسب و کارها با مرحله بندی و تأکید بر کسب و کارهای کم خطرتر انجام خواهد شد. صدای آقای نمکی رو با هم بشنویم.
ما آزمایشات زیادی را از امروز شروع خواهیم کرد به انجام دادن و خوشه های آلوده بدون علامت رو به عنوان گام دوم انشالله شناسایی خواهیم کرد. در این راه هم همه باز کنار ما خواهم بود. یعنی ما علاوه بر پیگیری موارد اولیهی که تشخیص دادیم بدون علامت، در کنار یافتن موارد بدون علامت کار رو دنبال میکنیم. یعنی هم همکاران من که در پایگاه های مختلف بودن پیگیری خواهند کرد موارد آلوده قبلی که تشخیص دادن در قرنطینه خانگی هستن یا در جایگاه های دیگه در موارد دارن دنبال میشن رو دنبال خواهند کرد برای کاهش زنجیره انتقال، و هم به سراغ کیس های بدون علامت خواهند رفت برای دعوت کردن به انجام آزمایش.
اما آقای نمکی این حرف رو در حالی مطرح کرده و در حالی داره از کنترل هوشمند صحبت میکنه که به نظر میرسه یک عدم ارتباط میان نهادهای مختلف حتی بین وزیر و رئیس جمهور وجود داره. حسن روحانی دیروز گفتش که از 23 مردم میتونن به زندگی عادیشون برگردن، البته تاکید کرد در بعضی از استانها، ولی چون نام خاصی از این استانها نبرد در واقع میشه به نوعی مردم اون رو خطاب به همه تلقی کردن. 2/3 کارمندان دولت قرار هستش که از روز شنبه 23 سر کار برگردن و با همه اینها در واقع کمی واضح نیست که وزیر بهداشت چطور داره به طور دقیق این گام دوم بسیج ملی مقابله با کرونا رو پی میگیره.
کمی هم رویا از آمارها برامون بگو. طبق گفته‌های وزیر بهداشت میدونیم که آمارهای رسمی کلا در ایران با آمارهای واقعی و آنچه که منابع مستقل دادن متفاوت است.
دقیقا همطور که گفتی آمارهای رسمی بسیار متفاوت هست با آماری که مقامات ایران دارن اشاره میکنن و این حتی مورد توجه سایر کشورها هم قرار گرفته. لیست دقیق آمار را از زبان خود آقای جهانپور بشنویم.
در 24 ساعت تأخیر ما 2089 مورد تشخیص موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم که با احتساب 2089 مورد و طبیعتاً موارد تشخیص داده شده قطعی ابتلا به این بیماری در کشور تا این روز و این لحظه 62589 مورد گزارش و البته 3987 نفر، اگرچه کاهش نسبی اندکی نسبت به روزهای گذشته داره، در وضعیت شدید حاد و بحرانی اغلب در مراکز درمانی ما در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند و همکارانمون در خط مقدم درمان در حال سرویس دهی و خدمت رسانی به این عزیزان هستند. و متاسفانه باز هم باید خدمت شما عددی رو عرض کنم و اون هم در گذشت 133 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 ظرف 24 ساعت گذشته هست. با در نظر گرفتن این 133 عزیز در گذشته ما تا امروز عرض کنم خدمت شما 3872 نفر رو به طور قطع ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 و عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم.
و خب همونطور که میبینیم رضا، برای چندمین روز متوالی، شاید در 10 روز متوالی گذشته، آمار قربانیان در ایران بین 120 تا 140 باقی مونده و اینکه به این دقت آمار کشته شدگان داره تنظیم میشه یا از سوی ویروس کرونا یا از سوی مقاماتی که آمار رو اعلام میکنن کمی تعجب برانگیز هست. یه نکته هم امروز آقای زالی اشاره کرده و اون اینکه گفته در 24 ساعت گذشته 800 نفر از بیمارستان‌ها 800 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 از بیمارستان‌ها ترخیص شدن، در حالی که در همین 24 ساعت گذشته 500 بیمار جدید بستری شدند و این آمار رو جدا کرده از آمار افرادی که مراجعه سرپایی داشتن و نیاز به بستری نداشتن.
دقیقا این همون چیزیه که میگی رویا، و اون نگرانی هایی است که از شروع موج دوم ویروس کرونا الان مطرح هست، با توجه به اینکه میدونیم جشن های نیمه شبان هم در ایران در نزدیک میشه، چه تمهیداتی برای این روزهای به اصطلاح جشن نیمه شعبان در نظر گرفته شده؟
خب به نظر میرسه که این جشن نیمه شعبان داره تبدیل میشه به یک معضل خیلی جدی برای مسئولان بهداشتی. دستور ممنوعیت تردد در جاده های منتهی به جمکران و قم رو دادن. مشهد اعلام کرده که هیچ مسافر جدیدی رو پذیرش نخواهد کرد. به طور رسمی اعلام کرده وزارت بهداشت که هر گونه برگزاری تجمع، مراسم رسمی، غیر رسمی و مذهبی همچنان تا پایان فروردین ماه ممنوع هستش. به طور مشخص گفته برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برپایی مراسم، جشن‌های مولودیخوانی و نظایر اون ممنوع هستش. در این حال خبرهایی داره منتشر میشه از اینکه گروه‌هایی دارن فعالیت خودشون رو با عنوان در واقع نذر برای ظهور آغاز میکنن. قرار هستش که غذا پخته بشه، قرار هستش که بین مردم توزیع بشه و ما میدونیم که همواره در این جور موارد و در این جور مراسم بحث فاصله گذاری اجتماعی در حالت عادی هم بسیار سخت بوده، بسیار پرحجم بوده تجمعی که برگزار میشده و حالا باید ببینیم که این بار نیروی انتظامی و مسئولان بهداشتی چطور قرار هست با این ماجرا برخورد کنن. یادمون نره که حتی بستن در اماکن مذهبی با واکنش بسیار شدید مذهبیون تندرو روبرو شد و حالا این بار باید ببینیم با میلاد 12 امام شیعیان چگونه برخورد خواهند کرد.
بسیار ممنون از تو. همکارم رویا کریمی مجد بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره موضوع شیوع ویروس کرونا برگزار شد و در اونجا در پاسخ به سوال نمایندگان درباره جزئیات شروع این بیماری در ایران گفت که ترجیح میده که جزئیات این موضوع رو در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان مجلس برسونه. موضوع پنهانکاری درباره زمان شیوع ویروس کرونا در ایران از جمله مسائلی است که موجب انتقادهای زیادی علیه مقامات حکومتی در ایران شده. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش گفتگوی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی رو از اظهارات وزیر بهداشت پرسیدم.
این غیرعلنی میشه خب تقریبا قابل حدسه که بخواد بحث بشه که ویروس چگونه چین وارد قم شده، توسط مثلا طلبه ها اومده، کی اومده، و یا بحث بشه که چرا قرنطینه نشد قم، چه مقاومت هایی شد، و بحث بشه از این که اگر قرنطینه میشد الان خب وضعیت مرگ و میر خب میتونست خیلی کمتر از این باشه، یعنی پای جان صدها انسان مطرحه. ولی خب نظام مقدس آمادگی برای شفافیت در مسائلی که به سرمایه های کلان اقتصادی یا جانهای شیرین صدها و هزاران انسان مطرح باشه، هیچگاه متاسفانه ما با شفافیت مواجه نخواهیم شد.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که بین دولت و کارشناسان وزارت بهداشت بر سر چگونگی اجرای قرنطینه از یک طرف، و بین خود حتی دولت با هسته سخت قدرت از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی بر سر اطلاع رسانی بر سر چگونگی شیوع کرونا در ایران اختلاف هست. مبنای این اختلاف ها در بین بخش های مختلف حکومت از کجا نشأت میگیره؟
این اختلاف در خیلی از کشورها هم هست بین حفظ جان انسان‌ها یا حفظ چرخه اقتصاد، اما اینجا چرخه اقتصاد در ایران به طور ویژه‌ای با سیاست‌های نظام گره خورده، یعنی سیاست خارجی ویرانگر، سیاست داخلی که
شایسته سالاری رو کنار گذاشته. سیاست های نظام مهمتر از حفظ جان ایرانیان هم هست. یعنی یک طرف ما میبینیم بخش بهداشت و درمانه که حالا با لکنت زبان، ولی خب به هر حال زبانش باز شد به تدریج و داره میگه که باید قرنطینه بشه، بایستی تردد کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه با نظام تصمیم گیری که چه حالا آقای خامنه ای چه آقای روحانی، که چون اینجا اقتصاد با حفظ نظام گره خورده، چون مشکل قرنطینه این هست که بایستی شما توان اقتصادی بالایی داشته باشین و سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی به هر حال اقتصاد بسیار ضعیف و نحیفی رو به دنبال داشته. با این اقتصاد نمی‌شود قرنطینه کرد یا حتی همین فاصله اجتماعی هوشمند رو، فاصله فیزیکی رو حفظ کرد. بنابراین دولتی که در بودجه عادی خودش هم گیر کرده بود، حالا بایستی دخلش کمتر شده، خرجش بیشتر شده. بنابراین یا باید سیاست‌های نظام تغییر کنه در داخل و خارج که بنیه اقتصادی پیشرفت کنه، یا نه همین مردم فدای نظام بشن، جان مردم فدای نظام بشه و همین حالت ولنگاری که وجود داره که یک موردش عدم جلوگیری از سفرهای نوروزی بود که 8 میلیون ایرانی جابجا شدن و طبق نظر کارشناسان پزشکی به هر حال معذری بر معذل شتاب ویروس کرونا افزودن که متاسفانه بایستی نتایجش رو در همین هفته های پیش رو ببینیم.
آقای علی جانی، از طرف دیگه بحث درگرفته در خصوص اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت ایران و انتقاد او از چین درباره اطلاع رسانی درباره ویروس کرونا و واکنش سفیر چین در تهران به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت و اینکه دولت هم خیلی زود طرف چینی رو گرفت، باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی انتقادهایی مطرح بشه در رابطه با عملکرد دولت و اینکه چرا خیلی زود طرف چینی رو گرفته. ارزیابی شما چه است؟
ببین، اگر واقعا حق به جانب سفیر چین بود، حالا دل آدم زیاد نمی‌سوخت، مثلا گفته می‌شد خب به هر حال حق محوری هست، ولی هم آقای جهانپور پزشک حق داره، هم دو نفر از اعضای کمیته ملی مبارزه با کرونا، دکتر مینو مهر از دکتر حمید سوری، یعنی سه نفر از موزه کارشناسی دارن میگن که چین خطا کرده و دارن نظر کارشناسیشون رو میدن. حالا جدا از این که این همین مسئله در جهان هم در خیلی از کشورها روش بحث داره میشه و این در فرهنگ کشوری که خودی غیر خودی داره تو نظامش، خودی بیگانه میکنه. هنوز ما در ایران شاید معدود کشورهایی باشه که به رسانه های یک کشور دیگه میگن رسانه بیگانه، یک جرمی است که کسی با رسانه بیگانه مثلا مصاحبه کرده. حالا اینجا کسی میاد طرف بیگانه رو میگیره و خودی رو میزنه در جایی که حقم باهاش نیست و این واقعا شرم‌آوره. و همین اصطلاحی که در فضای مجازی اومده که مدافعان پکن رو حالا در ادامه مدافعان حرم آوردن، و این برخلاف نظر اکثر ملت هم هست. ببین، ما همین در همین یک موردی که آقای خامنه‌ای 11 روز 12 روز معطل میکنه تا بپذیره که 1 میلیارد یورو کمک بشه که عدد بالایی هم نیست، دولت حالا اومده وعده 100 هزار میلیارد تومان رو بودجه رو داده که اختصاص بده برای بحران کرونا، حالا از کجا میارد بماند. خب این 1 میلیارد یورو آقای خامنه‌ای که مال اموال خود ملت هم هست، 15-16 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، یعنی 15-16% این بودجه که آقای روحانی میگه. ببینید، این مقاومتی که در برابر اون چه که به نفع ملت هست، خب مردم رو عصبانی میکنه و این خب یه بخشی شکاف بین دولت ملت و شاید این شکاف رو دیگه عصبانیت و نفرت بین ملت و دولت بشه نام گذاشت. یک وجهی و جلوش هم در همین موردی است که این نوع خاضعانه و ذلیلانه موضع گرفته میشه در برابر سخن نادرست سفیر چین، در برابر سخن حق و درست سخنگوی وزارت بهداشت در ایران.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
سالی چند صد میلیارد تومان پول در صندوق صدقات در شاه جمکران در ذریعه عرض کنم که امامزاده ها، امام هشتم و غیره، مردم میریزن. این پول نه مالیات داره نه زحمت داره، یه عده خاصی در این اماکن باز میکنن و پول پارو میکنن. معلومه که وقتی بسته است در دکان و مغازه، خب خسارت مالی داره. بعد پیام میاد که آقا امام زمان ناراحتن. من فکر میکنم بیشتر از امام زمان اون کسایی که این پولا رو با چهار دست پا از در میدن بیرون و جمع میکنن اونا ناراحتن. ولی آقا امام زمان اشراف دارن که ممکنه یه دی بیان اونجا بیماری بگیرن بمیرن. ضمناً آقا امام زمان ناراحت این نیستن که تو این شرایط یه عده‌ای دستفروش و مشاغل جز نان ندارن بخورن و از همون پولایی که مردم ریختن اونجا یک قرونش به اونا داده نمیشه. از این بابت ناراحت نیستن آقا.
این آخوندا هیچی بلد نباشن شیادی و گدایی رو خوب بلدن. 11 روز پیش آقای حسن روحانی از رهبر درخواست 1 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد. آقای خامنه ای تا امروز ثبت کرد. شاید بانک جهانی یا دیگر سازمان های بین المللی به ایران کمک بکنن و وقتی موفق نشدن دستور داد آقای روحانی مبلغ مورد درخواستش پرداخت بشه.
آقا من میخواستم بدونم این صندوق توسعه ملی در ایران برای چی باید به دست خامنه ای باشه؟ آیا در کشورهای دیگری هم وجود داره؟ اگر وجود داره به دست چه کسی و چه کسانی هست؟ یا اون کسی ها کسان باید در رشته متخصص باشن یا هر کسی میتونه این صندوق رو به دست بگیره و هر موقع دلش خواست، یعنی بدون هیچ قانونی قوانینی بتونه اونو به سلا استفاده کنه؟
سیاست های اشتباه خامنه ای اینه که میاد با میلیاردها خرج مثلا نیروهای هشت و شعبی رو میاره داخل ایران مثل شهر قم که با هزینه بالا خرج مخارج بالا که مثلا ضد عفونی کنن خیابونا رو. خب شما به جای اینکه این خرج رو بکنید به پول رو تو جیب اونا بکنید، خب بیا این هزینه رو بریزید تو حساب خود مردم تو خونه بمونن قرنطینه بشن تا این ویروس از بین بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در اینجا به صدای یک پرستار ایرانی ساکن قبرس گوش میکنیم که از تجربه خودش از ابتلا به ویروس کرونا گفته و با رادیو فردا این تجربه رو در میان گذاشته. با هم گوش میکنیم.
من آتوسا کاظمی هستم، فارغ التحصیل در رشته پرستاری، در یکی از بیمارستان‌های قبرس مشغول به کار هستم. از سال جدید براتون بگم که خب من امسال هیچ احساسی از این که قرار سال جدیدی رو شروع کنم نداشتم، به این دلیل که برای اولین بار نتونستم در زمان سال تحویل در کنار خانواده‌ام و سفره هفت‌سین باشم. که شما عزیزان در جریان ویروس کرونا و بحران این ویروس هستید، به دلیل حجم کاری زیاد باید در بیمارستان میموندم. یادم اون روز پنجشنبه به ما قانونی اعلام شد از این لحاظ که بیماران فعلا اجازه ملاقات با خانوادهشون رو نمیتونن داشته باشن. خب اون روز برای من و همکارانم خیلی روز سختی بود، به دلیل اینکه قانع کردن خانواده های بیماران از اینکه نمیتونن فعلا بیمارانشون رو ببینن، در آغوش بگیرن، خیلی سخت بود. ما در بیمارستان بیماران این رو داریم که نمیدونیم حتی اونها فردا در قید حیات هستند یا نه، و مسلما قانع کردن خانواده های این بیمارا خیلی سخت‌تر بود. من میتونستم درکشون کنم به دلیل اینکه من خودم مادر بزرگ مریض هایی رو دارم که در حال حاضر نمیتونم ببینمش و اون روز با خانواده اون مریض ها شاید گریه کردم و احساس همدردی کردم. میدونم روزهای سختی رو همه ما داریم پشت سر میگذرونیم و این روزها باور دارم که خیلی زود به پایان میرسد. در کشور قبرس با اینکه خیلی سریع دولت اقدامات جدیدی رو اعلام کرد و مردم همکاری کردن، با این حال این شیوع این بیماری ادامه داره. امروز یه میتینگی رو داشتم که من و همکارانم رو خیلی مضطرب کرد، به این دلیل که اگر این ویروس ادامه پیدا کنه ما اجازه رفتن به خونه هامون رو نداریم. برای حفظ سلامتی خانواده هامون و همچنین بیمارانمون، من باور دارم که هرچند این ویروس اثرات خیلی منفی روی زندگی همه آدم های دنیا گذاشته، ولی ما با همکاری یکدیگر و همچنین دولت ها میتونیم این بیماری رو به پایان برسونیم، اگر که نکات بهداشتی و قرنطینه خانگی رو رعایت کنیم. من برای همه شما عزیزان روزهای شادی و همچنین سلامتی آرزو میکنم و با قطعه شعری از حافظ شیرازی سخنم را به پایان میرسونم. تلد به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد.
بله، صدای یک پرستار ایرانی ساکن قبرس بود و از تجربه خودش از ابتلا به ویروس کرونا میگفت. و خبر آخر مجله شبانگاهی این که رئیس جمهوری فرانسه در جریان گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد تهران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ایش بازگردد. در جریان این گفتگوی تلفنی که روز دوشنبه یعنی روز گذشته انجام شد، حسن روحانی هم گام‌های اولیه برقراری سازوکار اینستکس یا همان سازوکار ویژه مالی را مثبت اما ناکافی خواند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و ایران درباره تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعهدات مالی اروپا در چارچوب برجام زیر سایه بلند و عالمگیر ویروس کرونا انجام شد. امانوئل مکرون در جریان این تماس گفت جامعه بین المللی باید برای مقابله با روند شیوع ویروس کرونا کنار هم باشد و دولت تحت رهبری او و دیگر کشورهای اروپایی همچنان به همکاری‌های انسان دوستانه با ایران در روند مقابله با بیماری کووید 19 پایبند و در دسترس هستند. حسن روحانی هم گفت مبارزه با ویروس کرونا در شرایط تحریم برای ایران دشوارتر از دیگر کشورهاست. گفتگوی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حالی انجام شد که چند روز پیشتر یعنی 12 فروردین نخستین تراکنش سازوکار مالی میان ایران و اروپا موسوم به اینستکس انجام شده بود. ایران از طریق این تراکنش مالی تجهیزات پزشکی از اروپا خریداری کرد. تهران در ماه‌های گذشته تعهدات هسته‌ای خود را در 4 مرحله کاهش داد و در مقابل اعتراض‌های اعضای اروپایی برجام آنها را متهم می‌کرد که با پیروی از تحریم‌های آمریکا تعهدات خود را در قبال برجام نقض کردند. حالا به نظر می‌رسد رئیس جمهوری فرانسه با یادآوری تعهدات هسته‌ای ایران بلافاصله پس از اولین تراکنش مالی اینستکس می‌خواهد به ایران بگوید امضا کنندگان اروپایی برجام به تعهد خود عمل کردند و حال نوبت ایران است. آقای مکرون ابراز امیدواری کرده ایران به مسیر احترام به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و از اقدام تازه‌ای که در ضدیت با برنامه جامع اقدام مشترک است پرهیز کند و همچنین به کاهش تنش‌ها در منطقه یاری برساند. اما پاسخ حسن روحانی به رئیس جمهوری فرانسه چیز دیگری بود. او گفت در صورتی که همه تحریم‌ها برداشته شود آمادند به تعهدات خود در زمینه هسته‌ای بازگردند. حسن روحانی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات را از سوی اروپا یک ضرورت دانست که در شرایط مقابله با بیماری کووید 19 امروز اهمیت بیشتری دارد. آقای روحانی اگرچه گام‌های اولیه برقراری سازوکار ویژه مالی را مثبت دانست، اما گفت این مسیر نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد و ایران باید بتواند از آن برای تأمین تمامی نیازمندی‌های خود استفاده کند. سازوکار مالی ویژه یا اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. واشنگتن برخلاف تهران بارها تاکید کرده که دارو و لوازم پزشکی مشمول تحریم‌ها نیست، اما جمهوری اسلامی منابع مالی خود را صرف مسائلی مانند حمایت از گروه‌های نیابتی و اعمال نفوذ در دیگر کشورها می‌کند. علاوه بر این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز دست کم 2 برای کمک مستقیم به ایران در مهار ویروس کرونا اعلام آمادگی کرد. در مقابل علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد کمک را نه تنها رد کردند بلکه آن را غیر قابل اعتماد دانستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 یا 2113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.